أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله بیستم به ترتیب تحریر این که قضیه فضولی یا غیر فضولی بودن یه امر واقعیه. اگر صدر المعامله من له الامر فغیر فضولی گن و اگر صدر المعامله عن الاجنبی من لم یکن له الامر فضولی گن، چه در هنگام عقد عاقد توجه داشته باشه به اینکه فضولی گن ام لا و چه قصد بکنه فضولیت یا عدم فضولیت را، این از امور قصدی نیست، یه امر واقعی است. و اصلا عنوان فضولی در شرع ذکر نشده، نداریم و مارکی به این عنوان به معامله نمیخوره. عمده همین هست که صدورش از کسی باشد که حق این کارو داشته باشه یا از کسی که نه مربوط به اون نباشد و صادر بشه بشه فضولی. این مطلب را که اصل مسئله بود در جلسه قبل به عرض رسوندیم. تعبیر مرحوم آقای حکیم حازام ما لا ینبغی الاشکال فی در جواهر القطع به لاطلاق الادله، در مبانی هم همین رو توجیه کردن که لا خصوصیت لعنوان الفضولی. بنابراین اصل مسئله روشنه. حالا در این بین استدلال به صحیحه محمد ابن قیس هم شده بود و آیا اون روایت میتونه شاهدی در این مسئله باشه یا نه، تفاوت چندانی نمی کنه. مسئله مبتنی بر او نیست. در مسئله در اون بیان و متنی که در تحریر در وسیله هست همین مقدار بدون تفصیلی، اما مرحوم سید در عروه زینی دارد در مسئله که در دو قسمت با اشکال ازش روبرو می شود. فبقی الکلام در بیان این دو اشکال و این دو امر. تعبیر سید اینه که اذا اوقع العقد به عنوان الفضولیه فتبین کونه وکیلا، خیال میکرد هیچ کار هست، عقد رو واقع کرد، گفت خیلی خوب، حد اکثر میشیم فضولی، حالا بعدا ممکنه اجازه بدن به امید این امثال این ها. فظاهر صحته و لزومه، اما خودش نمیدونست که اون وقت وکیله. فتبین کونه وکیلا، این کنده دو حالت داره. یه حالتش این است که قبلا میدونست در این مسئله در این عقد وکیله، یادش رفته بود، فراموش کرده بود که نسبت به این عقد وکالت دارد، فراموش کرده بود، تو خیالش این که نه بی اختیاره، ولذا در حقیقت به عنوان فضولیت عقد رو واقعی کرد. سید اینجا می‌فرمایند فظاهر صحته و لزومه، دیگه منتظر اجازه هم نشین، این عقد کامله از اول، چون در واقع وکیل بوده اذا کان ناسیان لکونهی وکیلا، میدونست خبر داشت که وکیله، حالا یادش رفته بود. ولی بل و کذا اذا صدرت توکیل ممن له العقد ولکن لم یبلغه الخبر علا اشکالن. اما اگر نه اولش وکیل نبود که این یادش بره، اصلا نشده بود، آقای صاحب الامر براش وکالت صادر کرد، جعل کرد وکالت را، جعل تو فلان شخص را وکیلی در فلان عقد، در فروش خانه، در خرید میل، در تزویج دختر، امثال اینها. ولی این به گوشش نرسیده بود، خبر نداشت که وکیله، عقد خوند به خیال فضولی گرد که حالا بعدن صاحب العله بیاد این عقد را اجازه بدهد. آیا اینجا هم مثل فرع قبل بگیم نه عقد صحیحون، منتظر اجازه نشید، صح و لزم العقد؟ سید میگن فیه اشکالون، علا اشکال فیه، ولو اول تعبیر میکنن و کذا، یعنی اینم این چنینه ولی اشکالی درش هست. این اشکال چیه؟ و آیا بالاخره بگیم بله اینم مثل صورت قبل است و اشکالی ندارد و این فضولی نیست، نیاز به اجازه نداره، یا بگیم نه نیاز به اجازه دارد؟ علا اشکال. در رابطه با این اشکال تعلیقه ها و فتاوای علمای متأخر و معلقین بر عروه مختلف شده، به صورت تناقض متقابل با یک دیگر. مرحوم آقای خویی در حاشیه میگن بل لا یبعد عدم اللزوم، نه این فضولیون، این فضولیون. در حاشیه مرحوم امام هم بر عروه اونجا هم دارن الاقرب عدم الخروج عن الفضولیه، نه در این مورد از فضولیت خارج نمی شود. در مقابل این دو بزرگوار مرحوم آقای آزیای عراقی می فرماید بل الاقوى فیه الصحه و قیاسه به عزله قبل بلوغ الخبر الیه به کون بعضهی ایزد به بکون بعضهی ایزن منوتن بالبلوغ واضح البطلان، بکون نسبهی ایزن منوتن بالبلوغ واضح البطلان. از عبارت مرحوم آیازیا چند اینجور مستفاد میشه که شبهش یه مطلبی است که ایشون داره جواب میگه. در باب وکالت اگر کسی وکیل بود بعد موکل او رو عزل کرد، تا وقتی که خبر بهش نرسیده افعالی که انجام میده درسته، که انه اون عزلش هنوز هیچ اثر نداره و افعالی که به عنوان وکالت انجام میدهد صحیحه. کسی بیاد بگه در عکسش هم، یعنی در نسب وکالت هم تا وقتی بهش نرسیده به وکیل، نه این وکالت لایتم، وقت از این جهت پس این ولو وکیلش قرار داده ولی مفروض اینه که هنوز اطلاع پیدا نکرده، پس این وکالت کل عدم، نتیجتا عقدش فضولی گون. که مرحوم آزی حالا این شبهه را جواب میده، این یه مقایسه است نمیشه این مقایسه رو کرد. واضح البطلان قیاس است و اونجا حالا بر اساس وکالت کاری انجام داده، خب شارع مقدس این رو مصلحت دیده که اونجاها بگیم این افعال گذشته درست. اما این نمیشه مقایسه کرد به این طرف جریان. این شبهه به این مقدار از کلام مرحوم عازی ها استفاده میشه، حالا به ترتیبی هم که خودشون جواب دادن. ولی در این حال حالا از نظر تشریح مطلب این حواشی رو مختلف رو عنایت فرمودید، مرحوم آقای حکیم میگه شبهه ضعیفون فیه اشکالون، اشکالون فی، نه اشکالش ضعیفه، لاطلاق الاذن کما عرفت المقتضی للصحه، برای اینکه عقدی را که درش اذن مالک باشد صحیحون، از روایات از ادله استفاده کردیم که محل اذن صحیحون، و اینجا هم واقعیت اینه که محل اذن ادله اطلاق داره، شامل اینجا میشه، تو شرط نشده، مع علم المؤذن له، این شرط درش نیست، لاطلاق الادله. و دعوا ان الاذن اذا لم يعلم بها احد نظير الرضا تقديري لا اثر لها ممنوعه، اگر کسی بگه اون اذنی که داده ولی هنوز خبر نشده مثل رضایت تقدیری میمونه که تو دلش راضی است اما چون هیچی ابراز نکرده بازم فضولی گون که در مسائل قبل گفته شد، اینجا هم فضولی گون نه، این مقایسه ممنوعه. اذ المفروض تحقق الانشاء بالکتاب او باللفظ، فرض اینه اینجا در مقام واقع رسمن یا به لفظش گفته و کلت و زیدن یا نوشته روی کاغذی وکالت او رو، ولی هنوز به دست او نرسیده، پس یه واقعیتی واقع شده، نه اینکه صرفا تو دلش باشه و رضایت قلبی باشه. انشای وکالت، انشای وکالت. این بیان مرحوم آقای حکیم. مرحوم آقای خویی برعکس جن الاشکال قوی جدا، درست متناقض با یکدیگر. چرا؟ دو بیان مرحوم آقای خویی دارن، البته یه اصل بیان یه انقلتی که درش مستتره و جواب او. اصل بیانشون این که اینجا رو آقای سید مقایسه با صورت نسیان نکنید، نسیان کان وکیلا، وکالتش تمام شده بود، یادش رفته که ناسیه، ولی اینجا هنوز وکالت تمام نشده. برمیگردن به یک مسئله‌ای که در باب وکالت مطرحه که آیا وکالت از امور عقدیه است یا از ایقاعات، یک جانبه است یا دو جانبه، صحت وکالت نیاز به قبول دارد یا ندارد. شما رو اون مبنا که وکالت از عقوده و نیاز به قبول داره و چون فرض اینه هنوز به گوش وکیل نرسیده، پس او که قبول نکرده، بنابراین این وکالت تام نیست. در اون فرض نسیان وکالت تام بود، اما در اینجا هنوز وکالت تام نیست. این یه بیان، خیلی خوب، این بیان به جای خود درست. حالا و توهم ان الفعل، اما مشکل اینه، یعنی جایش که بله وکالت به ما و عقد وکالت تام نیست، اما وکالت متضمن اذنه، اذن همون مقداری است که یست رو از اذن دهنده، اذن نیاز به قبول نداره، به به هر گونه هم که علم پیدا کنه به از کافیه، علمم نداشته باشه تصرفاتی که در اون حال میکنه تصرف معزونه و اشکالی نداره. و توهم ان الفعل محکوم بالصحه نظیرن لتزمن انشاء نظرن لتزمن الانشاء الوکاله للاذن فی وکالت. بله خودش خصوصیتی است، یه جعل میخواد، ایجاب میخواد، قبول میخواد اینا، ولی وکالت متضمن اذنه، اذن که صادر شد از شخص صاحب مال، پس این عقدش الان عقدی است ان اذنن مع الاذن بالاذن. وقتی عقد بالاذن شد که دیگه این فضولی نیست، عقد معزون. و این لم تتحقق الوکال فی الخارج، این شبهه را مرحوم آقای خویی بر خودشون ایراد میکنن ولی بعد جواب میدن، میگن مدفوعون. نه این شبهه درست نیست. چرا؟ اینن عبارت شنو میخونم، ببینید از عبارت این بزرگوار چی میفهمید. مدفوعون به ان الاذن متوقفون علل علم بهی ایزن، خود اذنم متوقفه بر علمه. فإنه به چه دلیل؟ فإنه لا یصدق ان من له الامر قد اذن له. الان صدق نمی کنه که صاحب اختیار به او اذن داده است. و انه معزون فی الفعل به مجرد انشاء الاذن ما لم یصل ذالک الى المباشر فیعلم به. تا وقتی به مباشر نرسیده گفته نمیشه که این فعل معزون مورد اذنه. تعبیرشون همین بیشتر نیست و بعدم نتیجه میگیرن فانه لیس الا ابراز للرز الباطنی، چون این بیش از ابراز رضا نیست نه اذن. چیه منظورشون از این دفع شبهه به این شکل؟ چی برداشت میفرمایید آقایون؟ یه وقت بریم سراغ صدق عرفی فقط که عرف میگه این معزونون یا نه، میگه انهو قد اذن له ام لا، این تعبیر درسته؟ لا یصدق ان من له الامر قد اذن له، این صدق نمی کنه. اینجور وجدانم وقتی یه صدق عرفیست، وقتی یه بحث یه صدق عرفیست لعدم صدق اینجوره.
ازن لهو که گوی لهو منتصب به اونه، بله. نسبت رو نادرشون
چی چی ما الان بحث نسبت نکردیم؟
ازن لهو،
بله. چون وقتی میگه، میگه وکل تو زیدن، وکل تو توش خوابیده که ازن له، منظور اینه، اون مدعی، اون جواب اشکال کننده اینو میگفت. از این اله نیست در واقع؟
نه.
از این اله نیست؟
نه.
نه. خود آقای خویی بزرگوار تو همین صفحه بالا پایین کلامش، تو همین بحث چند دفعه اینو تکرار کردید؟ ازا از این اله ولم یعلم به. پس از داده میگم ازا ازن له تعبیرشون ولم یعلم به. اون مطلب دیگه اجازه بدید یکی یکی. تعبیر اولشون دقت کنید، گفتم من یه جاهایی که میخوام فضولی بکنم، حالا همه بحث فضولیه دیگه، به این حال خب این عبارت رو دقیقاً کلمه به کلمه میخونم که خدای نکرده خیانت به بیان کسی نکرده باشه. این خود عبارت ایشونه در جاهای مختلف. اون مطلب دومه ها اینجا لا یستق، این همه ان من اذن له
الامر،
بله ان من اذن له الامر قد اذن له، اذن له مثل آیه شریفه شما معنا کن بهتر اینه اونجور بگی، بگی و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما.
به عبارت اینجوری که شما بخونید اینجوری نیست.
چیه بخون شما؟
میگه فانه لا یستق ان من له الامر قد اذن له،
بله
هو معزوم فلفل به مجرد انشاء
اذ، بله
به مجرد انشاء اذ معزوم له نمیشه،
اذ نمیشه
بله.
اون دکته دومیشه. ببینید دو تا جمله رو ایشون عرفی ادعا میکنه، یکی این که صدق نمی کند قد اذن له، در حالی که تو همین تعبیرات گذشته حالا خود ایشون دیگران اذا اذن له ولم یعلم به، متن عبارت سید حتی ازا علم بل ازا صدر توک، بله آقا خیلی خوب، چرا همین عرف. اونا هم عرفم بالاخره، نه این تعبیرات ولم یعلم به، اذن یه واقعیته، واقع شده، عرفم همینو میفهمه، این واقعیت را عرفم میفهمه، همین واقعیت رو هم ادا میکنه.
مثلا همین الان شما تو خونه اجازه میده میگه من پسرم بره خونه رو بپوشه،
خب
بعد یه ساعت بعد میگه نه عذر اشتباه میگه نه من از ندارم، پس میگیری،
پس میگیری، گوش کن صبر کن صبر کن، پس میگیری، نه خوب شد بهش نگفتم که خب پس گرفتنش آسون کرد، اگه بهش گفته بودن اخبار لازم بود به این که پس بگیرم، حالا که بهش نگفتم نه اخبار لازم نیست، اینشه میگه خوب شد، نه این که اذن نشد، خودتون میگید پشیمون شد پس اذنی شد که پشیمون شد،
یعنی
تصور هیچ حرف نزد، میدونم تصور هیچ حرف نزد،
نه به کسی
هیچی نگفت، پس هیچی اون که یز نیست و وکالت هم نیست، فرض اینه وکالت رو انشا کرد، مورد فرض اینه،
فرض آقای خوی
جایی
که وکالت نیست،
میگه
وکالت
نیست ولی انشا کرد، پس انشا کرد وکالت ها، متضمنون للعز، شما میگی لفظی نگفت، میگیم همون لفظ وکالتش اذنون، وکالت نشد ولی اذ شد، پس لفظم گفت،
نگه
دارم نگه، کجا رو میخوایی نفع کنید، از یه جو میپریدی برای از
یه جو من از این را رو بلا میعلم
ازنه، بله اما انشا هم کرد این ازنشو، یعنی گفت ولو به اون نگفت، فرض اینه که گفت، فرض این حالا همین ازن شد واقعی شد ازن، وکالت روی اون شبهه، گرچه اون شبهه را آز یا قبول نداره ولی اون شبهه قبول، اون شبهه روی اون شبهه وکالت واقع نشد ولی اذن واقع شد، یه حقیقت خارجیه، اذنشاش به همین لفظ شد، تفاوت اینه در وکالت میگید عقدون قبول میخواد ولی در اذن ایقاون و این ایقا واقع شد، اذنشاش به همین لفظ وکلتو کس به اون لفظ اون مقدارش ایقا شد، متضمنون پس ایقا شد،
پس دیگه وکالت نیست،
وکالت نباشه، وکالت که دیگه عیب شده، یه چی صلاحیت نداره برای وکالت، بله
شما
انکشاف رو در کدوم مسئله هنوز اینجا اول بحثه، اول بحثه.
همین چند صفحه قبل ایشون
ببینید مسئله 22 که هنوز به ترتیب ما بحث نشده.
22
اوروه نه 22، ما مسئله اون هنوز 22. خب
انکشاف ملاکه رضای باطنی کافی نیست.
بله
باید منکشف.
بله الان هم همینجا اشاره کردم، اینجا فرض اینه انکشاف داره، به اون رسیده.
انکشاف برای اون شخص
نه، این اول الکلام، این اول الکلام، نه اونجا می نیست. حالا اونجا هم همین اشکاله، بیان همینه. نه هیچ، ببینید در اینجا هم هیچ مبتنی بر اون بحثشون مسئله نمی کنن. کما مره در اونجا، قلنا در اونجا، امثال اینا نیست، همینش استدلال همینه. اون بحث تیکه قبلش رو اشاره کردن، نه این بحث را.
همینجا که این توهم مطرح میکنه جواب میده، زیرش دو خط دورده ازن فتر کل حاضر مسئله که مسئله ثانی.
بسیار خوب، همون جا میگی من حالا
مبنای ما که انکشاف شد، ما همین قاعد میشه.
انکشاف چرا؟ شما دلیل اونجا شونو حالا بیارید، دلیلشونو بیارید، دلیلشونو بیارید، ببینید چیه اونجا.
دلیلش روایات
همینه،
بر اساس روایات ما میگیم که انکشاف اینجا.
نه روایات کدومش دلالت میکنه؟
اونجا مفصل مونده.
نه هم نه نه
شما مبناش رو قبول ندارید، یه حرفه. اون مبنای آقای خویی بحثمون نیست که شما قبول
دارید، ما میخوایم حالا قبول نکنی. همین حالا خیلی خوب، بسیار خوب. میگید دلیلتون این اندازه است، عرفن لایستقل از نه، این که عرفی نیست. جمله دوم که عرفن لا یستقو انهو معزون فی الفعل به مجرد انشاء الازن، فرض این ازن انشاء شده، میگید عرفن نمیگن معزونون، اینم باز یک ادعاییست. ایشون عبارتش اینه حضرت،
صدق روایی
میدونه کلمه صدق روایی اگر عرف این رو میگفت درسته انکار ایشون، بله روایات هم صدق نمیکرد. جواب آقای حکیم هم میشد که آقای حکیم گفت اطلاق الادله، شما خود اون رو جواب بگه، میگه این صدق نمیکنه، همش میاد رو این پایه. اگر تو ادله اشکال کنن چنین چنان، برای اینکه این موضوع حاصل نشده، موضوعش اذنه، اذن حاصل نشده، همه حرفا برمیگرده به این اونجا باشه. همین مورد انکار عرفن، میگن این معزون نیست چون خودش خبر نداره، یا میگن معزون است و خودش خبر نداره، کدوم یکی؟ حالا همین شما چی میفرمایید؟ بله شما چی میفرمایید؟
میگم کارش از روی دست انجام نداد.
اینو میگن ها، این شده چیزی سوم. ببین مطلب سوم اینی که استناد به اذن، که عملی رو که انجام میدهد استناد به اذن داشته باشد. این نبحث این است که عرفن اذن حاصل نشده، نبحث این که عرفن لا یستقو مع الاذن، بلکه استناد به اذن، یعنی فعل رو که انجام میدهد مسبب باشه و منشأ باشه از اون اذن. بگن چرا انجام میدی؟ برای اینکه خودش گفت. اینجور جواب بده، آیا این شرطه؟ لازمه این کار؟ اینجاست که جای مقایسه است، که مرحوم آقای حکیم میگه نکه اونجایی که کان وکیلن و ناسیان، اونم اینن همینه، با اینکه وکالت واقعی داشت ولی یادش رفته بود که دیگه استناد نداره. الان انگیزش برای این معامله مسببش هرچی یه چیز دیگه است، نه وکالت. اونجا هم باید این رو بگید،
اونجا میتونست وکالت رو قبول کنه یا نکنه، ولی کرده بود، فراموش کرده.
بله فراموش کرده. بحث وکالت رو گذاشتیم کنار، بحث اذن. ببینید بحث اذن، شما میگید منظور از اذن، نه میگید نه نه، خیلی فرق بینش، نه اذن وکالت نیست، اذن همینطور یک جانبه است و لذا هر آنی هم میتونه ازش برکه. بله وکالت وقت باید بهش خبر برسه. نه نه فرق میکنه. در هر حال این اون جاییم که این شبهه شما که اشارم، اون جاییم که وکیل هست و یادش رفته، الان فعلش تعبیر این که بگیم صادرون ان اذن مسببن ان الاذن نیست اونجا. این مقایسه است که آقای حکیم میگه به این که ول مثل همون فرع قبل میشه، تفاوتی نداره. همونطوری که اونجا میگید معامله کاملون صحیحون احتیاج به اجازه نداره، در واقع اذن بوده، حالا اذن محل وکاله. میدونم عجب، ولی الان عقدی که خود چجوره؟ این عقد، عقد فضولی است یا عقد اصیل؟
فضولیه.
نه خیر، اونجا میگید نیست.
چون اگه برو برو وکالتون میگیم اصلا نکنه.
میگیم اونجا که میگید نیست، عبارت قبل سید بود، حاشیه هم خودتون نداشتید آقای خویی.
نه، اونجا وکالتو قبول کرده بود، بعد فراموش کرده.
اونجا دیشب پلو زنش هم خوابیده بود، او چه اثری در مسئله داره؟ میگم چه اثری در مسئله داره؟ عمده اینه که شما میگی باید عقد یصدر رو منتسبن که اونجا هم نبوده. نقض به اینه، مقایسه از این جهته. یه جهات دیگری، خیلی جهات دیگر ممکنه با هم فرق داشته باشن، اونا اثر در مسئله نداره. باشه فراموش کردم، بالاخره منتظبا نیست. شما اینجا چی میخواید؟ اذن واقعی هست، معزونون تعبیر اخرای اونه، عرفن بله میگن اذن داشت معزون بود، خبر نداشت، بسیار خوب. میگید باید منتظبا به اون اذن انجام بشود، در اون فرم این اشکال هست، در این که اونجا هیچ اشکال نمی کنید. دقت بفرمایید، بیشتر دقت بفرمایید. بله ما بحث وکالتش رو نمیگیم، وکالتش تامون واقعا، ولی شما میگید این عقد این وکیل باید منتسبن و مسببن از اون وکالت واقع بشود.
نشه
وکالت 300 سال دیگه هم تموم نشه، به چه درد میخوره این وکالت؟ نه نه، منتسبنش در اونجایی هم که وکالتش یادش رفته منتسبنم نیست، ولی وکالت باشه. وکالتی که یادش رفته چه اثری میگذاره در معامله؟ همون رضای واقعی است، بیشتر از این نیست. بنابراین در مجموع لایتم این فرمایش و این دفع مدفوع اون
خودش وقتی میخواد
عملو
انجام بده
تیه
انگیزه باشه،
تیه
عمل من منتسب به
اذن
یا دیگران عمل.
نه خیر، از آقای محمدی بپرس، میگم باید خودش، انتصاب کار خودشه، دیگران که خبر ندارن این به چه حساب انجام داده.
لذا تو وکاله دارن یا میگن خب او دیگران یا همون کسی کنیم وکیل کرده
ممکنه. اصلا اینجا بحث دیگران ما فقط در اون صدق عرفی اونجا داشتیم، و الا در مسئله اطلاع یا عدم اطلاع دیگران اثری نداره.
این بحثی
بین خودشه،
منتسب
یعنی خودش، یعنی مسبب. بله مسبب از او، چه اگر همون هنگام ازش بپرسن چرا این کار رو کردی، میگه بر خاطر گفته او، برای او.
ولی دیگران شاید از اون
نداشته باشن دارن. او اصلا هیچ خبر داشته باشن یا نداشته باشن اون قضاوتشون هم در این قضیه اثر نداره. بنابراین به نظر میرسه که این امر تامون و مشکلی درش نیست. امر دومی که سید دنبالش مطرح میکند میفرماید ولو اوقعه به عنوان الفضولیه فتبین کونه وکیلا فتبین کونه ولیه. اگر به عنوان فضولی انجام داد یه مورد عقدی را، بعد معلوم شد که خودش ولیه، خودش اختیار داره، ملک بابا رو فروخ به حساب این که حالا فعلا فروشو بگیره بره خرج کنه عیاشی کنه، بعد معلوم شد باباش اون وقت مرده بوده، این ملک به خودش ارث رسیده بوده، ملک خودش بوده. این معامله چی؟ ففی لزومهی بلا اجازت منه او من المولا علی اشکالون. آیا این لازم هست یا نیست؟ اشکالون. باز اینجا هم با اشکال میگذرونه. در این فرض تفاوت بین این فرض و فرض اون وکالت نادانسته اینی که اونجا بله سیدم توجه داره، افرادی مثل آقای خویی میگن وکالت عقدون و تا وقتی که طرف قبول نکرده عقد وکالت واقع نشده، که بعد مسئله رو آوردیم روی اذن که ولو عقد وکالت واقع نشده باشه دخالتی نداره، اونی که دخیل در صحت و عدم صحت معامله است اذنه و اذن حاصلون. ولی در بحث ولایت اینجا مسلم خبر شدن لازم نیست، ولایت یه امر تکوینی واقعی است. به محض این که پدر مرد ارث رسیده به خودش، مال او شده، واقعا چه بداند و چه نداند خودش شده ولی. ولی خیال میکرد فضولی است. و مواردی حالا مشابه این در نکاح و امثال اینها هم ممکنه واقع بشود. عقدی خوند برای بچه در 12 سالش، خب فضولیه، نه برای دختر ها، برای پسر. بعد معلوم شد اتفاقا در اون وقت دیوانه شده و بر اساس جنون ولی یشه. آقای صلاح ازا موارد دیگر. اینجا اون اشکال اول آقای خویی نمیاد که وکالت لم یتم، تمام نشده، چنین میاد فقط دنباله بحث همون بیان دوم که اینجا اذن هست، صدق میکنه نمیکنه چنینه. اینجا اونم نمیخواد، خودشه، خودش داره انجام میده، اذن کی؟ پس هر دو اشکال در اینجا مرتفعه، اون اشکالم نیست. نتیجتا این فرض دوم هم باید بگیم نه، علا اشکال ضعیف، اشکالی نداره و درست. و لذا میبینیم مرحوم ماتن در حاشیه در عروه فرق میگذاره، مسئله اول رو اشکالش رو تثبیت میکنه، انه لا یخرج عن الفضولیه، مسئله دوم رو نه، در همون حاشیه عروه هم درست میدونه، ولی ظاهرا در تحریر که رسیده از هر دو برگشت، یعنی از اون مسئله اول هم برگشته و هر دو رو حکم صحت میکنه. در عبارتشون اطلاق اصلا این دو فرض را متعرض نشدن و بالاطلاق فرمودن یسه و در تمام موارد اینها. بله میمونه یه مطلب دیگر در این قضیه ولیی که اول خیال میکرد فضولیه، بعد فهمید نه، خودش ولیه، خودش مالکه، خودش اختیار داره، خودش بوده و خودش مثلا یه جاهایی ممکنه اگر فضولی بود و مال دیگری بود راضی بود، اما اگر مال خودش بود راضی نبود. اگه میدونست مال خودشه راضی نبود. حالا فرض اون آقایی که اومد فضولاً فروخ مال بابا را، بعد فهمید مال خودش بوده، بابا در اون وقت مرده بوده، اون وقت میخواست مال بابا رو والا بکشه به اصطلاح برای اینکه ول خرجی بکنه، حاضر شد به یه قیمت کمتری بفروشه، اما اگر میدونست مال خودشه به اون قیمت حاضر نمیشد. اینجا یه مشکلی پیدا میشه از رضا. آیا این عقد وقع مع رضا ام لا؟ رضایتش حیثی بود، اگر مال باباش بود راضی بود به این قیمت، حالا بعد باباش میخواست اجازه بده یا رد بکنه، حالا دعواشو بعدن میکنیم، اما اگر مال خودش بود راضی نمیشد به این قیمت. و حالا که معلوم شد که مال خودشه، پس در واقع رضایت نداشته. ممکنه از این نظر مسئله مشکل پیدا بکنه. ما این موارد رو ها که حالا در معاملات چه در اذن و امثال اینها مواردی داریم، مورد اختلاف هم فی الجمله هست، که آیا اگر اذنی، اجازه‌ای، رضایتی بود روی یک فرضی که بعد معلوم شد اون فرض نیست، آیا این اذن هست یا نیست؟ چند نفر وارد خونه شون میشه، بفرمایید بفرمایید، قضا میاره، نمیدونم پذیرایی میکنه، اینا اشکال تملیک نیست، اذنه. تصرف در این قضا، خوردن از این قضا جایزون بالاذنه. اما خیال میکنی که این مهمون هستند و رفیقشونند و چنین، بعد در حالی که در واقع یکیشون برای کشتنش اومده تو این خونه و در این فرض مسلم او راضی نیست ازش پذیرایی کنه یا قضا برش بیاره، آیا الان برای این آدم جایز تصرف در این مال؟ حالا نگیر این که قاتلی که فکر اینا نمی کنه، به اونش کاری نداریم، اما آیا شرعاً جایز تصرف در این مال؟ نه. روایت ابی ولاد راجع به اون کرایه دابه و چنین و چنان، بعد پلوی قاضی رفتند و قاضی به نفع اون آقا حکم کرد و این آمد بیرون و هی استرجاع میکرد و لا اله الا الله انا لله و انا الیه راجعون، از این احکام فلان، بعد یه مبلغی بهش داد راضی شد روش گرفت رفت، آمد خدمت امام نقل کرد، امام فرمود نه تو بهش زامنی، گفت آقا من پول بهش دادم راضی شد بعدش، حالا اون حکم چی؟ فرمود اون راضی شد به حساب اون که حکمش اونه شرعن، اگه میدونست حکمش این نیست که راضی نمیشد. امثال این موارد رو داریم، ولذا در اینجا در این فرع دوم برعکس اختیار مرحوم امام در حاشیه بر عروه که در اولی اشکال میکنه دون دومی، بگیم نه در دومی محل و اشکال از این حیث دیگر. بله آقا روایت ابی ولاد تو مکاسب نقل میکنه در مسئله این که آیا زمان زمان یوم القصبه یا زمان یوم الدفعه یا زمان سرتاسری اعلی القیم من یوم الدفعه و یوم القصبه، اونجا به مناسبت روایت ابی ولاد رو نقل میکنند و بعد تو اون جمله روایت صحیح هم هست، لمثل هذه الاحکام یمنع السماء قطرها. یا تو نیست تو مکاسب ها؟ نه راه روایت مفصلی است، شیخ هم تقریبا یک صفحه یا بیشتر روی این روایت کار میکنه، از روایتی و جزء روایت در هر حال از این حیث قابل اشکاله. و آزا مسئلت الاخرى نه از حیث فضولی بودن و نبودن. این بحث تمام. مسئله 21 بله مسئله 21 از آقای مجیدی نیابت کنیم، ولو وقت هنوز نشده، انشالله فردا.